الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون همطور که مستحضر بودی خداوند در آیه 39 سوره مبارکه انعام فرمود که اونهایی که درک درستی از نبوت ندارن از شعوری که بتونن چیز حقیقی رو درک کنن محرومن سمون و بکمون فظلمات و بعد فرمود که بالاخره انسانها برای اینکه درک کنن پیام نبوت و جایگاه نبوت را باید خود را به اون شایستگی برسانند که خداوند هدایتشون کند علی صراط مستقیم. بعد فرمودن که خود انسانها باید از خودشون این سؤال را بکنند که در بحرانها و خطرات به کجا رجوع میکنند جز اینی که با تمام وجود خدا را میخوانم. پس معلوم است که راه حقیقی راه رجوع به خداست و برای رجوع به خدا در دنیا پیامبران شریعت آوردن. پس جایگاه شریعت جایگاه رجوع به خداوند است که تمام ابعاد اصیل انسان نیاز به این رجوع دارد. بعد فرمودن اینها متاسفانه در مقابل شریعت و نبوت اونجور که باید و شاید عمل نمی کند. چطور وقتی که شما در شرایط بحرانی و خطر قرار میگیرید به خدا رجوع میکنید؟ پس قصه شما قصه اینه که همواره بر اساس اون باطن و ذات رجوع کننده به خدایتون عمل کنید. ولذا بعد از هر رسولی شرایط رو برای این رجوع از طریق تضرع فراهم میکنیم. فاذ بلغت ارسلنا آیه 42 رو نگاه کنید، گذر داریم میکنیم. بلغت ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون. بر همین قاعده که در بستر سختی ها رجوع به حق نهادی نمیشه، خب ما بعد از آوردن هر نبیی برای این که جان انسان ها را به حق متصل کنیم در بستر نبوت شرایط سختی برای پروراندن فراهم میکنیم. ولی چی؟ فلا اولا اذا جاءهم بأسنا، آیه 43. چه شد که انسان ها معنی و جایگاه این سختی های بعد از ارسال رسول را نفهمیدن؟ چرا تضرع نکردن؟ چرا راهی که خدا براشون گذاشت که در دل سختی ها رجوع به حق بکنن کوتاهی کردن؟ قست قلوبهم، قلبهاشون رو سخت و غیر الهی کردن. و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون، و به بساطی که شیطان فراهم کرد و جذبه هایی که شیطان فراهم کرد خودشون رو مشغول کردن. تو این شرایط آیه 44 فرمود فلما نسو ما ذکرو بهی فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. حالا که بنا را گذاشتن که بازی شیطان بخورن، سختی ها را نخواستند برای پروریدن، رجوع به رفاه غیر الهی کردن، فراموش کردن که بستر تعالی اونها رو تو این سختی ها فراهم کردیم. فلما نسو ما ذکرو بهی، حالا ما به ورقشون رو برگردوندیم، دیدین که عده‌ای رو شرایط رفاه زدگی براشون فراهم شد، به ثروت های بادآورده رجوع کردیم، فکر کردن خیلی زرنگن، خدا شرایطی فراهم کرد تا بعضیا رسوا و رفوزه بشن. فتحنا علیهم ابواب کل شهر، در هر کاری که میخواست این وارد بشه براش وا کردن. بنا بود که نظام اسلامی وامی را بده تا کارخانه های ساخته بشه، عده جوونه برن سر کار، ایشون با پارتی بازی وام گرفت رفت دبی سرمایه گذاری کرد. خب بعد انگار نه انگار که این پول رو آقا دادن که 100 تا جوون برن سر کار، دبی سرمایه گذاری کرد. خیلی هم هر چی جلو میرم دید عجب خوبتر میشه، 3 برابر 4 برابر شد ثروتش. فتحنا علیهم ابواب کل شهر، حالا درست شد؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، خیلی هم خوشحال بود که عجب به مون رسیده است، خب شد، کلا سر نظام اسلامی گذاشتیم. اخذناهم بغتتا، همین حالا یه سر به دبی بزنیم، حالا اون 200 میلیاردی که اینجا کل سر نظام اسلامی گذاشته رفت، 20 میلیارد هم ازش نمیخره. خیلی هم این تیکش عجیب است، میگه فرهو به ما اوتو، خیلی دل بسته بود به این 600 میلیاردی که داره، زندگی و عشقش این بود، گرفتی. این بدبخت نمیفهمه که این قاعده عالم است، قاعده این آیه رو که حالا آیه نیورده از خدا، این قاعده همه زمان هاست که آقا اگر که شرایطی فراهم کردن که تو با سختی ها اوج بگیری، فکر نکن زرنگی که از سختی ها میپری. حتی 200 میلیارد به تو وام دادن که شبام خوابت نبرد بتونی برای این بچه مسلمان کار درست کنی، یعنی همینم در ازای سختی هایی که باید خدا به مؤمنین بده باید ازش استقبال میکردی. دیدیم که بعضی هم کردن، بعضی ها شبان روز وامی که گرفتن 10 برابرم بیشتر کار کردن که کمکی به نظام اسلامی بشه. نتیجهش این شده است که کلی معنوی ها نورانی ها. چیز عجیبیه، دیدیم مثلا داشتیم در کرمان اون خانم و آقایی که اومدن رفتن ازم گلابگیری منطقه‌ای که ازم بچه‌هاش باید رفتن قاچاق فروشی، اومدن با یه مختصری وام و تمام زندگیشونو که گذاشتن. خب دیدین شما هم در موقعی که جلو رهبریش صحبت میکردن از نورانیت از این آقا میبارید. خب این یکیه که شب و روزش هم گذاشته است، رکوع و سجدش هم جا خودش داره، یکی هم اون. حالا این وقتی که رحلت کرد، خدا رحمتش کنه، در اوج معنویت و دعای مردم رحلت کرد، اونم که شما میبینی حالا داره در به در به این ور اومد تو دبی دق داره میکنه که آقا یه جوری این ساختمان ما رو بخرید، میخواییم بریم، کسی نیست بخرید که دل زوالی شده است. این آیات خیلی کمک میکنه که ما خودمون رو بپاییم. میگن آقا مثلا قرآن چه کار ازش میاد؟ خب ببینین چطوری میشه دادم خودش رو بپاد. بحثش دیگه با خودتون اینجاست که اون روایتی که در ذیل یکی آیات دیگه هست، اینجا جاشه است که خداوند به حضرت داوود وحی فرستاد در هر حال از من بترس و بیشتر آن موقعی بترس که نعمتهایم را از هر دری به سویت سرازیر می کنم، مبادا کاری کنی که به زمینت زنم و با نظر رحمت به سویت ننگرم. به سوی آدم اگه خدا از نظر رحمت ننگره، داشته باشه نداشته باشه بدبخته. در آیه 45 می‌فرماد فقط عذاب القوم الذين ظلموا. اینا خیلی روش بعدنا خودتون فکر کنین. قوت عذابره دابره رو معنی کنیم ادامه. پشت اینا هم درسته با. یعنی ادامه اونایی که ظالمند خدا قطع میکنه. اینا فکر کردن که خب حالا که مثلا دا این میلیاردر اینجوری شدن دیگه میتونن 600 میلیاردر حالا دیگه تو آمریکا هم سرمایه گذاری کنن، بکنن هم تا میره جلو همچینت میکنیم که به نون شب محتاج میشی، به گدایی میفتی، نمیتونی ادامه بدی این وضع را. چشم دون آقا واقع کنین، مواظب باشین. اگه این آیات کمک شما نکنه که نه تنها حسرت این چپاولگره را نخورید، عبرت بگیرید، کورید. یعنی اگه شما واقعا بعد از این نگاه این آیات بازم بگون که عجب این یارو چه زرنگی کرد، زمینه گرفت که خونه بسازه، ورداش بسازه، چه کار کرد زمین برای این که برام بسازه طرح مثلا مسکن مردم خونه بسازد، ورداش برای خودش به ثبت داد و یه جوری هر کاری خود دلش خواست کرد. عجب زرنگه. نه، چشم دونا باز کنید. این آیه میگه آقا ما اینا ادامش هم میبریم. فقطع دابر القوم الذین ظلموا. این ظالما که ظلم میکنن به حقوق مردم، به احکام الهیه، فرمان خدا رو زیر پا میذارن، اینا رو ادامهشون رو قطع میکنیم، خودمون رو نشون میدیم. بر همین آخر آیه عرض کردم اون جلسه، خدا از زیبایی خودش هم به وجد اومده است، خودمون رو نشون میدیم. بر همین آخر آیه هست چی؟ والحمدلله رب العالمین. یعنی چقدر زیبایی در سنن الهی هست که رب العالمین است و عالم در قبض خودش داره. این یارو فکر کرد این پولی که میسونه خودش میتونه هر برنامه بریزه، فکر کرد رب العالمین نداره دنیا. دیدین که داشت، از شاه بگی تا این شاچه ها. بالاخره این آیات کمکتون میکنه، هم خودتون هم میپای، هم درست تحلیل میکنین حادثه ها را. اتفاقی نیست. اگر یه جریانی از جنگ و بعد از جنگ استفاده کردن و ثروت های باد آورده اووردن و بعد حالا خار میشن، یقه این دولت گرفتن که نداره، این سنت خداست که تو باید این ثروت‌های باد آورده را طبق آیه قرآن می‌فرماد اخذناهم بغتتاً، یه مرتبه هم می‌گیریم، یه مرتبه ورق به هم خورد. اینقدر ظلم کردن، اینقدر اومدن توی شرایطی فکر کردن اینا مال باباشونه، به قول یکی از عزیزان میگفت آقا مثل گوسفند قربانی هر کی یه تیکه میکنده میره، اصلا یادشون رفته بابا این ثروت مسلموناست، بیت المال مسلمین است. نتیجهش چی شد؟ تصمیم گرفته بودن تو انتخابات بعدی این چهار تا بچه مسلمون هم که مزاحمشون است یه بار سرش نبکنن زیر آب. و عکسش شد داورالقام، یعنی فقط پشتشون بریده شد. این که این همه تلاش میکنن که امثال دانشگاه آزاد را ثروت خودشون بکنن، حالا به هر بهونه ای، برای اینکه اینا تزلزلی را حس کردن که این تزلزل سنت خداست. حالا بکنن تقصیر اینست یا تقصیر اونه، بله خدا گاهی از طریق دست و بازوی مؤمنین کمک میکنه که سنتش اجرا بشه. آیه 46 میفرماد قل ارأیتم ان اخذ الله سمعکم. حالا دقت کنید، حالا موضوع رو از یه زاویه دیگه داره مطرح میکنه. میگه خب به اینا بگو، نظر بدین، نظرتون رو بگو. ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم. اگر خدا اومد و اصلا ادراک دونه گرفت، دیگه اصلا نمیتونید فکر کنید، چشم دون رو، گوش دون رو، هوش دون رو گرفت، خب حالا چی کار میکنی؟ دیدین که حالا مثال خیلی باید وسیع بزنیم، ولی من الان ساده مثال میزنم. دیدین یارو الانه نمیشه حساب کنه که اینجوری داریم پشت سر دین و دیانت نقشه میکشی، خب خداوند فکر نمیکنی که حالا حتی نابی، یعنی دیگه اون تیزی فکر و تیزی چشم و تیزی گوش رو ازت میگیره، یه پیر ناتوان کم ذهن کم توان از نظر حتی استفاده از مالت میشی. میگه خب حالا اگه اینطور بشه آیا جز نیست که باید خدا کمکت کنه؟ خب از اونم که تو خود راه خدا را بسی به سوی قلبه، ببین چی میشی. در واقع خداوند در این آیه چند جور میخواد بحث کنه، چون ادامه آیه رو ببینید، من میخونم من الهون غیر الله یعتیکم بهی. کی غیر خدا میتونه اون چیزایی که خدا ازت گرفته چشم و گوش و فهم بد برگردونه؟ بعد میگه به ما، میگه به بشر، میگه کیف انظر کیف نصرف الآیات. ببین ما چطور آیات الهی را به شکلای گوناگون طرح میکنیم، بیان میکنیم. خودتونم تو عربی میگون دیگه، میگم صرف کردید. یعنی چه؟ یعنی به صیغه های مختلف بیان کردید. اینجا خدا میگه ببین من نحوه حضور خودم را در این عالم چطور با شکلای گوناگون بیان کردم. اونجا گفتم که ببین با پیغمبر شما رو میخوام هدایت کنم، و بعد اگه نپذیرید قلبتون را قسی میکنم، ثروتی که شما رو جزغال کند به سویدون میفرسن. اون یه جور خودش نشون داد که من در صحنه. آخر اون آیه بود چی؟ الحمدلله رب العالمین، یعنی خدا با تمام زیبایی ها و عدالت و قهاریتش در صحنه است. اینجا میاد یه موضوع دیگه رو مطرح میکنه، بعد میگه انظر کیف نصرف الآیات. ببین من چطوری نشانه های خودم را نشون میدم، منم که به تو چشم دادم تو بینایی داشته باشی، منم که به تو گوش دادم تا شنوایی داشته باشی، منم که به تو هوش دادم و عقل و اندیشه دادم تا فهم داشته باشی. خب اگه اینا رو گرفتم چی؟ تو نمیشینی فکر کنی؟ از اینجا برمیاد که خداوند همطور که تو اون آیه گفت به یه جایگاهی میرسن که ازشون میگیرن و پشت و دنبالشون و ادامشون رو قطع میکنن، اینجا این تهدید تهدیدی است که تو بعضیا محقق میشه که شما میبینین دیگه اون فهم و شعور رو از دست میدن. خیلی عجیبه که شما گاهی دیدین دیگه طرف اصلا درکی برای انتخاب صحیح نداره دیگه، هرچی انتخاب میکنه غلط انتخاب میکنه. نمونه شاید تو دنیا اسرائیل را شما ببینید، احمق اینقدر نمیفهمه که دورش گذشت که میمد مثلا تو خاک لبنان و ارتشی ها با مثلا راست راست نگاه میکردن، گفتن بفرمان هر کاری میخواهند بکنده برید. این فکر کرد هنوز قبل از جنگ سیاسی روسا، گفت به یه بهونه برای اینکه ارتشی هنوز از ما بترسن، ارتشی های لبنان، میریم دوست درخت قطع میکنم. میریم همون درجا یکی از فرمانداشون ها یه سرباز عادی لبنانی میکشه. این یعنی چی؟ یعنی قدرت انتخابش از دست داده است. یکی از این بسیار سیاست مدارای امریکا هفتش ما پیش بود رفته بود یه دیداری از اسرائیل کرده بود، گفته بود اینا دیگه اصلا عقل ندارند. تعبیر اوناست، من چامسکی هست شاید بشناسید. گفته بود فرمسئولای اسرائیل عقل نداره. خب این از قرآن میشه فهمید که میفرماد کاری میکنم که نتونن فکر کنند و انتخاب کنند، گوش و چشم و قلبشون رو ازشون میگیرن. علامه را اگه نگاه کنید تو این قسمت میفرماد یعنی شعوری که بتونن تشخیص بدن دو دیگه ندارن. بعد میفرماد که خب از اینا میگه گفتم تهدید است به همین جهت، میگه خب حالا اگه خدا گرفت یعنی حواستون باشه میگیره، خب کی میتونه دیگه شما به شما برگردونه اگه شعورتون خدا گرفت؟ نمونه شما ببینید کاری، حالا اسرائیلیا جا خودشون این آیه تهدید است برای من و شما، اینا که اینا رو واقعا امروز روزی است که شما میگن آقا خیلی خانواده دارن بیدین میشن، خیلی افراد دارن از مسیر دینداری خارج میشن. به نظر من اگه این آیه رو در براشون خوب شرایط فراهم کنیم در میون بذاریم بدنشون میلرزه. این آیه توی فضای اومده است که افراد نسبت به دینداری دارن بی معرفتی میکنن، بی وفایی میکنن. میگه که اینا رو باشون در میون بذار، خدا کنه که تلویزیون ما یه جوری زنده و ملموس، یه میزه گرد میزنن دوتا با هم حرف میزنن، مردم هم میگن اینا کار خودش نمیکنن، ما هم میذاریم اون کانال که یه کارتونیست میبینیم. یعنی اصلا من نمیدونم چرا تلویزیون به هوش نمیاد بحثای زنده بکنه. این کارا خوبه است که بعضی موقع میاد مثلا یه سخنرانی از آقایون و علما را خب پخش میکنه، این بیشتر جذب میکنه. خب بالاخره این آیات باید در محافل گفته بشه و مردمم یه جوری با این آیات مرتبط بشن. حالا که متاسفانه طوری شده است که مردم راه مسجد گم کردن و در دانشگاه و مدارس ما که مردم جمعاً این نوع آیات بحث نمیشه، بالاخره باید تلویزیون کمک مردم بکنه. ولی در هر صورت ببینید راه چقدر باز است. وقتی با زبان خدا با مردم حرف بزنیم، درصد زیادی مردم تذکر میشه براشون آیات الهی. ادامهش این است که او وقت ادهی ثم هم یستفون، او وقت با این که این همه مطلب و رسا و زیبا میگون و به زیباترین شکل و با شکلای گوناگون بیان میکنیم، ادهی چی؟ هم یستفون، رو میگردونه انگار نه انگار. میگه دیگه معلومه است که اینا خیلی پرتن و خیلی به خودشون ضرر میزنن با این کار. قل آیه 47، قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن هل یهلک الا القوم الظالمون. میگه خب بگو پیغمبر خودتون نظر بدین، از خودتون میپرسیم. ان اتاکم، خب اگر که عذاب خدا بیاد، حالا دو حالت میاد، یا غافلگیرانه و پنهانی میاد، شما افقا نمیبینین که در عذاب خدا میاد، یه مرتبه میبینین عجب ریختید به هم، آ جهرتن،
یابم نه میبینین که عذابه، میبینین که نظام خانواده داره فروکش میکنه، تو نظام اقتصادی به هیچکی نمیشه اطمینان کرد، هیچکی رعایت حقوق کسی را نمیکنه. خب این یه عذابه اومده. میگه شما، میگه حالا اگه اینجور شد، اگر که کاری کردید که عذاب خدا اومد، حالا یا غافلگیرانه و پنهانی یا آشکار و قابل لمس. هل یهلک الا القوم الظالمون؟ آیا توی این عذاب خدا کیا هلاک میشن؟ اون که 200 میلیارد را گرفت یا اون که به حقوقش راضیه؟ اون که چیزی نداشت که چیزی از دست بده، دبی چی کار داشت که حالا به بدبختی بیفته، داره زندگیش هم میکنه؟ کیا هلاک میشن؟ اونایی که مسیر ظلم را بر رعایت نکردن حق الله و حق الناس رو پیشه کردن، خب اینا هلاک میشن. مگه دین برای چی اومده؟ دین اومده از که ما راه صحیح زندگی کردن زیر این آسمان را بلد باشیم. خب میگه اونایی که به دین پشت کنن، رعایت صحیح قواعد الهی را نکنن، اینا بخواید نخواید عذاب میاد، اما برای همه نیست. آیه بعدی بیشتر کمک میکنه، میفرماد و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پیغمبرا فقط برای همین اومدن، ما نرسلو الا، ما و الا میدونین دیگه، یعنی اصلا شما حواستون چیه؟ بی خودی برای پیغمبرا چیزای اضافی چرا قائلین؟ آقا برای دو چیز اومدن، یکی این که بگن آقا مسیر هدایت کجاست و چه برکاتی داره، و بگن خطر از کجا تهدیدتون میکنه و چه آفاتی داره. مبشرین و منذرین، خیلی آیه قشنگ است، نگرش دارید، آسون است، اما استاندارده. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. خود میفرماد که اصلا پیامبرا برای همین اومدن که بگن آقا میشه طور زندگی کرد که اگه دبیم بر شکست شما بر نشکنید. مبشرین میگه میشه طور زندگی کرد که اگه بحرانها همه جهان را گرفت شما گرفتارش نشوید. به فرمایش حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن خب فوق تورم زندگی میکنیم، به این معنا که ما زندگیمون را در حدی که ما یحتاجمون برآورده بشه رو باش برخورد میکنیم. دیگه اینجا تورم اونجور نیست که کمر ما را بشکنه، ما میام یه نوع زندگی برای خودمون تعریف میکنیم که بعد تو دل این زندگی خب نمیشه تورم کرد. یارو به امیرالمومنین فرمودن آقا به فرمان گوشت قصابه، حضرت فرمودن پول ندارم، گفتن که خب نسیه میدیم آقا بهتون، گفتن خب چرا به شما نسیه، به شکمم نسیه میدم، چرا به بخرم بعد به تو بگم که ندارم بدم بعد میدم، به شکمم میگم بعد میدم. خب که آسون تره که به شکمم بگم بعد میدم، حالا چلوغش نکو بعد که داری بهت میده. خب این نوع زندگی رو نگاه کنید، خیلی جالب است، مونده است تو تاریخ حادثه، اینقدر امیرالمومنین کار داشته، ولی نه این یه سین زیبایی بوده است که با زندگی آدم درگیره. اون طرف میگه آقا من دارم بدبخت میشم، میگم چرا؟ میگه حساب کرده بودم رو این پول. آقا چرا تو رو گنجش که هوا حساب کردی؟ آقا این سه تا گنجش یک شو حتما میشینه رو این به اصطلاح دام ما میگیریمشون، لاقل دو تاشون هم نه یکیشون، تو بیخود یکیشون هم روش حساب کردی. این که میفرماد پیامبران مبشرن، رو این من دلم میخواد تاکید کنده، یعنی آقا میشد یه نوع زندگی کرد بر اساس دیانت که در هر شرایط سخت شما آزاد باشین از اون سختی. اینا میگن بشارت، بشارت از این که شما همواره در بحرانها میتونید راحت زندگی کنید. و منذرند یعنی دارن خبر میدن که محال است که سیر زندگی به تنگناها نیفته. که از کدام آیه بعدی را میخوام تو دل این آیه معنی کنم، روی این منذرین اشاره. ببینید اونجا خدا میگه که بهشون بگو ان اتاکم عذاب الله، اگه عذاب خدا بیاد چه کار میکنیم؟ این آیه میگه که اینا منذرن، یعنی حتما سیر زندگی ها در هر شرایطی طوریست که عذاب میاد. پیامبران ما را میترسونن از اون عذابی که میاد. خب یه عده‌ای با هوشیاری در بستر فرهنگ دیانت عمل میکنن، اون عذاب کاری به اینا نداره. شما همین سندون که گذشته است نگاه کنین ببینین مگه میشه که این عذاب ها و فتنه ها نیاد. حالا یا آمریکا تحریم میکنه یا خود دولتی که بعد از جنگ میاد با توسعه، یعنی الان این توسعه به روش غربی بدتر بود برای کشور ما، یا این تحریم هایی که آمریکا کرد. هر دوش ملت رو به زحمت انداخت. میمونه که اگر ملت متدین باشن نه این توسعه را میپذیرن. بیچاره آقای آوینی خدا رحمتش کنه چندین مقاله مفصل در این روزنامه می‌نویسه که بابا این توسعه از جنگ بدتره، اون جنگ بچه های ما را پرپر کرد نه دین ما و زندگی ما را. این توسعه به روش غربی نتیجه اون توسعه است که بعد شعار میشه نه غزه نه لبنان. نتیجه اون توسعه به روش غربی بود که شما یه مرتبه روبرو شدید نسل تحصیل کرده دانشگاهی شما اکثرا دام فتنه شدن. و یعنی ما این نباید بفهمیم اگر که پیغمبرها سخنشون رو بهش مردم رجوع کرده بودن، آمریکا که بیکار نمیشینه فتنه میکنه. اما چرا تو این فتنه یه دی گرفتار شدن که باید گرفتار نمیشدن؟ کیا گرفتار شدن؟ اونایی که مسیر دینداری رو با تمام وجود نپذیرفتن. دیدم خیلی زیبا همین اخیراً آیت الله مصباح در دانشگاه تربیت مدرس حرف حسابی زدن. میفرمودن که مشکل ما این است که بعضی مسئولای ما و تصمیم گیرای ما واقعا اعتقاد به اسلام ندارن. نماز میخونند ولی میگه آقا نمیشه با دستورات دین و با قرآن بحث کرد تو دانشگاه. میگم آقا شما میگه جامعه شناسی درس نمیدین که تمام تفکر یهودیگری یا صهیونیستیه. از بنیان گذارش اینا تفکرشون یهودیگری بوده است. اصلا حالا چهار تا آدم حسابی هستن این کاری به جامعه شناسیشون نداره، خودشون خوبن. جامعه شناسی روی کرد انحرافی است، ولی نه هر جامعه شناسی منحرف. جامعه شناس باشه و منحرف باشه این لازم نیست که. خب ایشون فرمودن که مشکل ما این بود که از همون اول انقلاب اعتقاد نداشتن که با اسلام میشه دانشگاه رو اداره کرد، کارخونه رو اداره کرد. این بود که رجوع به مملکت کفر کردن. بعد ما روبرو شدیم با یه فتنه بزرگ. این فتنه بزرگ باید خودش نم فرمودن اونم باید چشم ما رو بیدار کنه که بالاخره حاصل این نوع پشت کردن به قرآن نتیجهش این شد که خب حالا واقعا این تهدید بزرگی نبود. ما نمیخوایم بگویم همه اینا که رأی دادن تو دامن کفر بودن، ولی بالاخره تو بستری که کفر فراهم کرد وارد شدن. خب با دست اینا، میگه با دست کی شیخ فضل الله کشته شد؟ با دست همین به اسلام مذهبی ها و آدمایی که معتقد به استقلال ایران بودن. بعد هم جزن گریه کردند و قصه خوردن. بعد میمدن به دیوار خونه آیت الله شیخ فضل الله نوری دست میذاشتن و فاتحه میخوندن. اکثری مردم تهران اون روز انگار همیشه باید همینطور باشه. این بنده خدا آقای موسوی حساب رأی مردم تهران کرده بود و گفته بود پیروز میشی. اکثری مردم تهران پا واسدن شیخ فضل الله رو کشت. شوخی نیست ها، این که نمیگم الکی نمیگم و نه این که راستی. راستی مردم فریب خوردن بدون اینکه خودشون بخوان. اینقدر تبلیغات عجیب بود. خدا کنه که عزیزان نگاه کنن من تحلیلی که جناب آقای دکتر نجفی همشهری خودتون
نسبت به شیخ فضل الله کردس از بهترین تحلیلا میدونم. ببین ایشون با یه تحقیق خوبی، نه با یه دیدگاه روشن فکری که رضا خان میخواست به ذهن ما بندازه، نه خوب رفته است اسناد نگاه کرده، میبینین جدی مردم تهران شیخ فضل الله رو کشتن و بعدم همین مردم تهران که نمیخواستن اینجوری بشه اومدن با همون هجوم قصه خوردن و میسادن پشت دیوار کاگلی شیخ فضل الله هم دستوره بخوندن که خدا ببخشدشون. این از این جهت عرض میکنن که پیغمبر میخواه بیان بگه مردم محال است در مقابل خودتون یک عذاب و خطر و امتحانی نباشه، کاری بکنی که وقتی این خطر اومد شما تومش نشی. خدا میدونه همین حالا ما بعد از این انتخابات بعضی ها رو میبینیم نه خوله قصدشونه سر به زیرن شرمنده. حالا اومدیم ما واقعا نه دلشون نمیلرزید، اومدیم ما این مسئله منجر به پیروزی میشد. یعنی این فتقه خودتون ببینین چه بلای اینا سر خودشون آوردن. چه بشه باید از کجا بخورن؟ از اینکه به راه پیغمبر نرفتن. بعضی اینا مذهبی هن ولی انگار نه اینکه که این قرآن نازل شده است که اینا باید بخونن. مذهبی هایی ما داشتیم، یعنی شما فکر کنین این ستادای آقای موسوی مثلا تو خود همین اصفهان، شما دقت کنین کسانی مسئول ستاد بودن که زندانش قبل از انقلاب رفته بودن. خیلی بعدشون میمد اگه شما بگون که مسئولا اصلی رو دارم عرض کنم، بگون آقا شما تومه آمریکا شدی، واقعا یقه خودشون رو پاره میکردن. ولی خب حالا اینا ازم متوجه شدن، ولی وقتی میرفتی دقت، حالا انشاءالله خود قرآن کمک میکنه روشن میشه، ولی وقتی دقت میکنیم اینا آقا اینا 10 سال 5 سال تو جلساشون غیبت، تهمت، بدجنسی، اما اینکه صادقانه با قرآن مرتبط بشن. اگه میرفتندم پا درسه یه روحانی برای اینکه بعد بتونن تو شعاراشون ازش استفاده کنن. بعد جنسا حالا هم که میرفتن پا درس آقا نمیرفتن که دلشونه بدن تذکرات آقا رو بگیرن که بعد حسابی براشون آقا مایه بگذاره. این دوتا آیه رو نمیدونم چقدر باید روش بمونیم، ما میخوایم بریم اما شما نرید. یعنی این دا فکر کنیم که چرا میگه و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، چون دنبال آیه کمک میکنه. میگه آقا حواستون کجاست، هیچ پیغمبری نفرستیم الا با دو نکته که یک آینده درخشانی هست که به سوی آن شما را دعوت و یک آینده خطرناکی هست که شما را از آن حذر میده. حتما هست. اون بالا آیه را ببینید، فمن آمن و اصلح، اگه کسی ایمان بیاره و خودش اصلاح کنه، حالا در هر شرایطی فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دیگه براش مهم نی. دیدیندم که الحمدلله بچه مسلمونا تو این فتنه کبرا باید اسمشو گذاشت، واقعا فتنه کبرا. این که شما ببینین عصبانیان ما را تحریم میکنن، تحریم ادامه اون فتنه بود. اینا در به داغون شدن، اینا فکر میکنن با این فتنه دیگه همه چی تمام است، همه چی. حالا که تمام نیست قولا چکار کنم؟ حالا میگن آقا مذاکره، من مذاکرم در ازای چماق، یعنی حتما تحریم و تحریم و مذاکره و فتنه یک چیز بود با سه جلبه. اول فتنه بود، بعد که فتنه موفق نشد تحریم رو کردن که تو دل تحریم به ما فشار برن بیان مذاکره کنیم که این اتم دونا انرژی هسته‌ای دونا تعطیل کنیم. دقت کردین؟ اینا میخواستن با فتنه اصلا کشور رو دست بگیرن دیگه، اتم متم که هیچی، اصلا خود نفت ما مال اونا میشد. اینا بعد که با فتنه نشد، مزدورهای دربستشون خلاصه نتونستن درست کارگردانی کنند و علمزشون عصبانی هست. خب معلومه است با چه عجله ای هم هی دوستان گاهی میگن آخه خود اوباما که گفته بود به شیلی یا ترکیه که اگه ایران بپذیرد کار تمومه، و چرا بعد که ایران پذیرفت کار تموم نبود؟ نه اینا بازه بود، اینا با اون عجله
تحریم رو انجام دادن که ما رو در تنگنا قرار بذارن که بعد بگن مذاکره کنین. مذاکره هم یعنی چی؟ یعنی شما باید انرژی هستید نه تعطیل کنین تا ما تا آخر سواردون باشیم. خب این که بود و هست، الان شما دقت کردید؟ حالا میگید اونایی که آمنه با دین زندگی میکنند از این شاخشونه ها نمیترزن و اصله هم خودشونو اصلاح کردن، بچهشونو اصلاح کردن. یه بچه یه لوس پر رو که هر روز برای باباش یه نقشه بکشه نه، یه زندگی پر از ثروتمندی و اشرافیگری نه، اگه نه بازی میخورم نه اصله هم. میگه اینا هرچی میخوا بشه، فلا خوفون علیهم ولا هم یحزن والذین کذبوا. از اون برش عجب این آیا به هم رفتش عجیبه. والذین کذبوا به آیاتنا، اونایی که آیات الهی را و جمال دیانت و نشاط به سوی الهیت را کذبوا، یمسهم العذاب، عذاب را خواهند چشید. حالا این عذاب به دلیل بعدیش میگیم توسعه داره. بما کانو یفسقون، فسق که میدونی یعنی چه؟ فسق یعنی از بندگی در آمدن. فسقه یعنی خرج من العبودیه. میگه یه دهی بندگی خدا را نپذیرفتند و عاشق بندگی نبودند، فرهنگ بندگی رو نپذیرفتند. به این باید خیلی دقت کنده. به ما کانو یفسقو، یه وقت از یکی گیرو نماز نمیکنه بعد میگه عجب غلط کردم. اینا که نمیگن کانو یفسقو، کانو یفسقو یعنی ملکش بجد زیر بار خدا نرفتن. به کانو با فعل مضارع میدونید که استمرار رو میرسونه. میگه یه دی اصلا کارشون بیدینی بود. فسقه یعنی چی؟ یعنی تا دیرو انقلابی بودن، تا دیرو میگفتن ما خط امامیم، اما در اومدن از بندگی خدا، از اون مسیر در اومدن. میگه اینا وقتی که عذاب بیاد اینا خوب میچشند تا مغز استخونشون میره، زندگیشون ویران میشه. یکی از این سران فتنه قبل از این که شکست بخورنده اینا گفته بود که بچه های من کانادا، اگر شکست بخوریم دیگه من میرم کانادا. حالا جالبه با رجایی زندان بوده، هم زندانی بوده. حالا ببین کارش به کجا میرسد که دیگه برای خودش جایی تو ایران برای زندگی کردن هم نذاشته. چه بدبختی از این بالاتر. شوخته فکر کنید ببینید این عذاب که اومد توسعه داره. قرآن میگه که ما یه خورده عذاب قیامتی را تو دنیا بهشون میچشونیم، لعلهم یرجعون، بله که تجدید نظر کنن. چوب خوردیم. اینجا میگه که چون سیاق سیاق نبوت هست، ببینید آیه بعدیش، آیه قبلیش نرسل المرسلین است، این به آیاتنا را میزنیم به این احکام الهیه و این بصیرت قرآنی که پیامبر آورده است. میگه والذین کذبوا به آیاتنا، اونهایی که این آیات الهی و بصیرت قرآنی را میگن بابا اینا چیه، اینا حرفای پیغمبر است، جزه تو خونش بر اساس آداب و رسوم زمانش گفته است. میگه اینا بیچاره میشن، اینا یمسهم العذاب. آقای خاتمی در جلسه زنان اصلی حزب مشارکت گفته بود بالاخره حرفای سروش و آقای شبستری نمیشه بی خود باشه. دلیلش دقت کنید، گفته بود چون این قرآن بر اساس نظام قبیلگی تنظیم شده است، یا باید بپذیریم خدا همیشه میخواد ما قبیلگی زندگی کنیم و چون اینا نمیخواد پس حتما بعضی از آیات قرآن حداقل از خود پیغمبر است. برهان نگاه کنید، یعنی اصالت داده است به اروپای زندگی کردن، بعد میگه حالا که خدا اجازه نمیده ما اروپای زندگی کنیم پس حرف مال پیغمبر است. اینا میگن کذب و به آیاتنا. حالا عذاب که اومده از چی؟ عذاب دربدری. خب اینم نصیبش شد دیگه.
میگه آخه این قرآن با انصافا شما، من که میگم من واقعا قصه میخورم که نمیتونم حق آیات را 1 میلیاردیو بشم والله العلی العظیم ادا کنیم. حالا همین چیزی که اصلا قرآن حساب نمیشه کرد، یه نسیم بسیار ساده از آیات ساده محوش میشه، به عظمتش واقعا حیران میشه. وقت بی انصافا بیان بگن که اینا چیزی نیست، اینا را پیغمبر از خودش گفته است، خب حقشون هست یا نه به نظرشو؟ زنده باد خدا، الحمدلله رب العالمین. والذین کذبوا بآیاتنا، اونهایی که آیات ما را تکذیب میکنن، یمسهم العذاب، عذاب میچشن، مسه یعنی میچشونیم بهشون، به جفت میکنیم باشه زندگیشون، حالا چه این دنیا چه اون دنیا. به ما کانو یفسقون، در جنبندی این آیه دیگه باید آیه 50 را تو هم جز بدون تموم میشه، هم بحث خیلی قشنگ به یه سر و سامانی میرسه. خیلی آیه عجیبی است، مشهور هم از یعنی بین اهل کلام این آیه 50 از آیه مشهور سوره انعامه. این آیه میخواه بگه اساساً شما جا پیغمبر را باید درست تشخیص بدین تا ببینین باید چطوری با قرآن و دیانت برخورد کنین. میگه آقا پیامبر یه شخصیست، هیچ کاره، حرفای خدا رو آورده است تا شما را در انتخاب کمک کنه، نه صوفی است، نه عارف است، نه اهل کرامت هست، نه فرشده است. چرا میخواید موضوع رو عوض کنید؟ درست است عارفان با خاک پای وجود مقدس پیامبر به جایی رسیدن و اهل کرامت از نور پیامبر گرفتن، ولی شما نبوت رو به پایت از موضوعش خارجش نکنید. قول قول پیغمبر جان، بگو لا اقول لکم اندی خزائن الله، من که نگفتم پیش من خزائن خدا هست که به کسی بخوام چیز بدم ندم، من چیزی ندارم که به کسی بدم، نمیتونم. اگه مثلا خدا میخواد به کسی ثروت بده من نگذارم، اگه میخواد نده من بگم بده، من که کارم این نیست. ولا اعلم الغیب، بگو من غیب نمیدونم که مثلا از پیش خودم مثلا خبر بیارم آینده چی میشه، گذشته چی میشه، نه اینا رو هم نمیدونم. لا اعلم الغیب، خوب دقت کنید، ولا اقول لکم انی ملک، من کی گفتم من فرشته هستم؟ من نمیگم که برای شما که من فرشته هستم، یه کلمه ان اتبع الا ما یوحى الی، من کسی نیستم الا این که از وحیی که به میشه تبعیت میکنم. به من گفتن بگو مردم اگر اینجوری مسیر را طی کنید به عذاب میفتید، منم به شما میگم خودمم مثل شما باید بپذیرم، من ایمان آوردم، به شما میگم ایمان بیارید. میگه اول یادتون باشه پیغمبری چرا از جای خودش بردین بیرون. خیلی به این آیه قیمتیه، این آیه با نظر کنید، این آیه نجاتتون میده رفقا. این آیه میگه میخواد چه خبره؟ شما باید دستورات خدا را بشنوی که از خطرات و فتنه ها و انحرافاتی که در جلوی زندگیت هست مسون باشی، از شکوفایی ها و سعادت هایی که برات پیش میاد برخوردار باشی. میگه پیغمبر بگو من فقط وحی آوردم، خودم هم از این وحی تبعیت میکنم، هیچی دیگه هم نیست، هرچه هست تو این وحی است. خب این وحی بصیرت میاره، این وحی چشم دو باز میکنه که در چاهایی که جلود ممکنه پیش بیاد نیفتی. این وحی برای هوشیاری است. بر همین ادامه آیه رو ببینید، حالا که من فقط وظیفمه که از وحی پیروی کنم و وحی گفته اینا رو به شما بگم که میگم، قول بگو بهشون که هل یستبل اعما ولبصیر، آیا نابینا و بینا مساوی هست؟
این وحی اومده که شما بصیر بشید. در ازای بصیرت وحی، خب معلومه است که اگه پیروی نکنین نابینا میشی. فکر میکنین که وعده های اوباما کار ازش میاد، خب بعد امیدوار میشین به وعده های اوباما، خب بعد میبینین نشد، خب خودتون تقصیر کارین. این وحی اومده بود که شما بصیر بشین، بدون شیطان دروغ میگه. شیطان همونه که میگه بعد زیرش میزنه. خیلی آیات عجیبیه. میگه آقا شیطان فرق میکنه با یه لوتی. لوتی اگه یه چیزی بگه پاش وامیسه، شیطان یه چیزی میگه بعد زیرش میزنه، بعد میاد شما رو قال میذاره. شما چرا امیدوار شدین به وعده های شیطان؟ کور شدی؟ آیا کور و بینا مساویه؟ این تیکه حلی است و الاعما و البصیره ربطش بدین به اون ان اتبع و الا ما یوها الیه، یا خیلی قشنگ میشه. با میگه وح بصیرت است، اگر پیروی کنید بصیر میشین. خب خدا میدونه این جوری است که آدم وقتی بخواد این آیات را تجربه کنید، نگاه کنید حضرت امام رو که تمام شخصیتشون رو دادن دست خدا، کی باورش میمه تو اون جریانی که شاه مثل اختاپوس افتاده بود و رگ و پی ملت همه چی دست شاه بود، یکی بلند شد و فریاد بزنه و امیدوار باشه که پیروز بشه. هیچ افقی در از پیروزی نبود. خب دیدم که ظاهرش هم کجا پیروز شدن، ایشونا تبعید کردن ترکیه، بعدم نجف، بعدم اونقدر جف ساختن، کو افق پیروزی. ولی ایمان به وحی اینه، با ایشون یه بصیرتی فوق این تحلیلای تاریخی داشتن. بصیرتش این بود که خداوند شکوفایی زندگی مردم را بر اساس اسلام گذاشته است و منم اسلام رو تذکر میدم. دیدین که واقعا اگه ایشون در اون سال 43 که تبعیدشون کردن در مقابل کاپیتالیسم اعتراض نکرده بودن، آیا سرنوشت ملت ما امروز به این زیبایی و عزتمندی بود؟ ما هم مثل بقیه دنیا خار بودیم. افلا، همه حرفات این تیکه آخریه سا، افلا تتفکرون، یعنی آیا یخت فکر کردید؟ یخت فکر کردید که جایگاه نبوت کجاست؟ یخت فکر کردید که جایگاه نبوت آن است که با چشم الهی شما را بینا می کند تا بفهمین چگونه انتخاب کنین؟ به نظرم این آخریه همه چیز روشن کرد. اون چیزی که من عرض کردم این آیه خیلی مهمه، چون بعضی ها دیدین که از پیامبر انتظاراتی دارن که اینا موجب میشه پیامبری در حجاب بره. پیامبری یعنی همین مبشرین و منذرین، تموم شد. که من رو اونجا موندم برای اینجا موندم. بقیه را چرا شما از پیامبری انتظار دارید؟ شما الان دوستان دیدین که گاهی یه مرتبه قلبتون میگیرد که خدایا اصلا چی کار کنم، آینده چی میشه؟ هیچ کاری نکن، پیامبری بگیر نجات. مگه ایمان نداری به این دین؟ دیگه این حرفا یعنی چی که وای چی میشه و فتنه زیاد است و نمیدونم بعضی ها نفوذی ها تو ادارات نمیذارن انقلاب جلو بره، دا مانع میشن و مردم رو اذیت میکنند، از اون برم که سختی زیاد میکنند، از اون برم که آقا معلوم نیست حالا این نمیدونم چیست که حالا یارانه ها میخواد قطع بشید چی میشه. آقا اینا چیست که تو خول شدی؟ نمیدونم تحریما رو چیکار کنیم؟ پس این آقا پیغمبری ها گم کردی. پیامبری یعنی یک وحی الهی برای این که با بصیرت زندگی رو ادامه بدی. نه بصیرت یعنی این که حالا فردا به معراج بری، اصلا معراج اینا برای شما بنا نیست باشه. حضرتم که رفتن معراج کاری به پیغمبریشون نداشت، اون جنبه ولایتی و باطنیشون بود. دیدیدم که جبرائیل هم اونجا جا گذاشتن و رفتن، در صورتی که جبرائیل این وحی میاره اونا ربطی به من و شما نداره. میخواد معراج برو، میخواد نرو. نبوت به پایت با هیچ چیز دیگه قاطی نکنید. میدونید که نبی الله یه حقایق ولایی دارن، یک حقیقت نوری دارن، اونا جدا. بحث این آیه اینست که شما تو همین شما نمیدونی چه کار کنی، بچهت نمیدونم اینجوری انگار درست رام نیست، نمیدونم مشکلات داری، قوم و خویشا گاهی دارن کج و کوله میشن. خب هیچی، چه خبر است؟ تو یه دین داری؟ پیامبر اومده است، این دین رو گشتت جلوت، عمل کن، زندگیت به سعادت میرسه. دل وا پس یا وای همه زده منند و نمیدونم انگار کارا جلو نمیره. خب نره. امام فرمودن مگر بیش از این است که دنیای استکبار میکشده مون؟ خب بگذار بکشده مون. مسیر مسیری است که یک سعادت فوق‌العاده روبروش هست. نبوت اومده است که سعادت ابدی ما رو تامین کنه و حتما هم اگه بر اساس نبوت عمل کنیم در این دنیا به بهترین شکل انتخاب خواهیم کرد. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب نورانی که این قرآن را هم در ماه رمضان به جامعیت و هم در 23 سال به تفصیلیت بر اون قلب مبارک نازل کردی، قلوب ما را به همین شکل ظرف معارف قرآن قرار بده. به حقیقت پیامبر پروردگارا شب قدر ما را شب نزول دفعی و جمعی قرآن قرار بده، آنچنان که تمام وجود ما آزاد از زمان هزار ماه تماماً یک حقیقت شود و با همه حقیقت جامعه قرآن روبرو گردد. خدایا به حقیقت اون قلبهایی که در شب قدر با جامعیت کلیه با حقیقت کلیه قرآن روبرو می شوند، شب قدر ما را شب اتصال با همه عالم و عالم و عوالم غیبیه بگردان. الهی پروردگارا ماه شعبان رو اگر تماماً به نتیجه نرساندیم، خدایا این باقی مانده اون را اون چنان برای ما نتیجه بخش بگردان که به زیباترین شکل به ماه رمضانت متصل گردیم. پروردگارا به حقیقت پیامبرت، به آبروی فاطمه زهرا، به آبروی اولیاء معصومینت، خداوندا در ماه رمضان پروردگارا جمال نورانی خودت را به قلب ما بشناسا. الهی محبت و معرفت خاندانت را در جان ما، خاندان پیامبرت را در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، ما را شایستگی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که جانانه و صادقانه در احیای اهداف عالیه انقلاب تلاش می کنند موفق و معیدشان بدار. ملت ما را پاسدار و دلسوز خدمت گزارانش قرار بده. مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و این هدیه بزرگ تو به ملت را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا به حقیقت خودت اون چه در ماه رمضان به اولیاءت مرحمت میکنی و اون توفیقاتی که مقرر میداری تا بهترین شکل ماه رمضانشان را آباد کنند، الهی یا واهب و یا رب از ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد و آله.